بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این فروض ثلاثه ای بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقام و شریف مطرح فرمودند، گرچه از فرض دوم خارج شدیم و وارد فرض سوم شدیم، اما مرحوم سید در حاشیه رساله در همین فرض دوم یک نکاتی دارن که مناسب این نکات رو مطرح بکنیم. در فرض دوم شک در محمول مسبب از شک در موضوع، اما موضوع معین و مشخصه. گفتیم که موضوع برای نجاست تغییره، تغییرم رو فرض میکنیم که حدودش و جزئیاتش مشخصه که کدام تغییر موضوع است برای نجاست. خب مرحوم شیخ اینجا فرمودن که ما با اجرای استصحاب در موضوع دیگه نیازی و وجهی برای اجرای استصحاب در احکام نیست و یه قاعده ای رو دادن، فرمودن لا معنا، که این مضمون رو در ذهن شریفتون بسپرید. گاهی اوقات یه مضامین کلیدیه، اینا باید در ذهن شما برای این بحث اجتهاد در ذهنتون باشه. فرمود لا معنا لاستصحاب الموضوعات الا ترتیب آثار شرعیه، ترتیب احکام شرعیه. اگر ما بریم گفتیم این آب قبلا متغیر بوده، الان شک داریم اون تغییر باقی یا نه، استصحاب کنیم بقاء تغییر را، نتیجهش ترتب نجاسته. در همه موضوعات همینطوره، استصحاب موضوع هیچ معنایی جز ترتب احکام و آثار شرعیه نداره. خب مرحوم سید اینجا کلام شیخ رو در سه قسمت مورد بحث قرار داده. قسمت اولش همینه که شیخ ادعا فرمود با استصحاب موضوع ما دیگه مبنی هستیم، مستقنی هستیم از استصحاب حکم و استصحاب موضوع ما رو مبنی می کند از استصحاب حکم. اشکال مرحوم سید این است که خب حالا اگر محمول قضیه ما حکمی از احکام شرعیه نباشه، اگر محمول قضیه ما خودش موضوعی از موضوعات احکام باشه، به عبارت اخرى می فرماید این فرمایش شیخ اطلاقش محل اشکاله. در مواردی که محمول حکم شرعیه، مثل همین مثال تغییر و نجاست، اینجا ما قبول میکنیم، میگیم که آقا استصحاب کردیم تغییر را، معنای استصحاب تغییر این است که نجاست را مترتب کنیم. اما میفرماید مرحوم سید اگر محمول حکمی از احکام شرعی نباشد و از آثار شرعی موضوع نباشد، اما معذاله شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشه. در این مثال زیدون عادلون که این رو مثال برای فرض اول، که فرض اول قبل از محرم مفصل بحث کردیم، می‌فرماید در همین مثال اگر گفتیم منشأ شک ما در عدالت این است که این فسقی رو مرتکب شده یا نه، خب اینجا شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست. اما حالا اگر فرض کردیم منشأ شک ما همین شک در حیاته، میگم این که من نمیدونم این عادله یا نه، چون نمیدانم حیات داره یا نداره، میفرماید در اینجا با استصحاب موضوع ما نمیتونیم عدالت رو بار بکنیم. بگیم ما استصحاب میکنیم حیات زید را، عدالت از آثار شرعیه این موضوع نیست، ولو شک در عدالت مسبب از شک در موضوع باشه. لذا می‌فرماید به نظر ما در اینجایی که شک در عارض مسبب از شک در معروضه و عارض از آثار شرعیه معروض نیست، هست نیست، عارض از آثار شرعیه معروض نیست، ما دو استصحاب جاری میکنیم، یه استصحاب در خود معروض یعنی موضوع، یه استصحاب هم در عارض، در اونم باید استصحاب جاری میکنیم. بله؟ حالا به اون اشکال مصبتیت رو قبول میکن، نه ببینید حرز میکنه، ببینید بله ایشون بله اشکال مصبتیت رو در مطلب دوم یا سومش میپذیره، حالا اون عرض میکنه، ولی در این اشکال اول بیفرماید شما که آمدید این مسئله رو مطرح کردید، یعنی اشکال سید این است که شما کلامتون همه جا درست نیست، ما اونجای استصحاب موضوع ما رو مغنی می کند از استصحاب در حکم که اون حکم از آثار شرعی موضوع باشه، اما اگر از آثار شرعی نبود اینجا ما رو مغنی نمی کند. خب حالا همینجا عرض کردم چون این مطلب سید مطلب مهمی بود، ما لازم بود بعد از آقایون فرمودن که سید اینجا اشکالاتی به شیخ داره، حالا میخواییم ببینیم اشکال سید وارده یا نه. ببینید به نظر ما اشکال سید وارد نیست. ما دیروز در توضیح کلام مرحوم شیخ گفتیم شیخ می‌فرماید با وجود جریان اصل در سبب دیگه نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسه، اصلا این فرضی که شیخ داره مطرح می‌کنه که اگر شک در حکم مسبب بود از شک در موضوع، میخواد این رو عنوان سبب و مسبب تکیه بکنه، اون وقت حالا ما راجع به مسئله سبب و مسبب در ذهنم میاد در بعضی از مباحث سالهای گذشته اونجا همین حرف رو زدیم ما، این هم باز یک نکته بسیار خوبیه، چون فقید با اصل سببی و مسببی در فقه و اصول زیاد برخورد میکنه. سوال اینه، اینی که آقایون میان میگن با اجرای اصل در سبب ما دیگه مجالی برای جریان اصل در مسبب نیست، آیا این مقید به اونجاییست که مسبب از آثار شرعی سبب باشه. بله خیلی خوب، حالا من همین رو خواهم بکنم. آیا این مقید به اونجاییست که مسبب اثر شرعی سبب، یا تعبیر کنید سببیت سببیت شرعی باید باشه، یا اینکه نه این قاعده در سبب و مسبب مطلقه؟ برای اینکه ما با اجرای اصل در سبب اصلا شک در مسبب موضوع از بین میره، چون فرض کردیم سبب برای اونه، حالا خود مسبب از آثار شرعی این باشه یا نباشه. شما وقتی میگید فرض میکنید مسبب از آثار از این شک دوم مسبب از شک اول، میگید مسببه، یا سببیت از اول ندید، خب میشه دو تا شک. اگر سببیت رو گفتیم میگیم آقا دیگه اینجا خصوصیتی نداره که این حتما مسبب اثر شرعی سبب باشه، برای اینکه خود نفس سببیت چه سببیت شرعی چه غیر شرعی اقتضا دارد با اجرای عقل در سبب، دیگه موضوع شک در مسبب از بین میره. شما الان دارید میگید آقا فرض ما اینه شک در عدالت مسبب از شک در حیات، میگید فرض ما اینه، وقتی شک در عدالت مسبب از شک در حیاته، آیا میشه بگیم با اجرای اصل در حیات هنوز ما شک در عدالت داریم؟ بنا نداره، این خلق فرضه، خلق فرض لازم میاد. لذا چون مرحوم سید در ذهن شریف میشیم بوده این سببیت سببیت شرعی باید باشه و جریان سببی و مسببی در جایی است که مسبب از آثار شرعی سبب باشه، در ذهنم میاد، در ذهنم میاد مثل مرحوم نائینی و ایران به این مطلب تصریح دارن که مسبب از آثار شرعی سبب باشه. همین امشب اگر رسیدید، من دیگه مجالی نبود به بحثایی که حالا در همین پارسا داشتیم.
شما در آجوان شما خودون به کفایه در وقت کلی قسم دوم که آخون اونجا اشکال میکنه و داخل برمون اشکالش جمعش نگید تصفیق تو شرینی، شما خودون پذیرفتی اونجا؟
حالا الان سال گذشته ما اونجا رد کردیم و بگویم تحقیق این است که این بحث سببی و مسببی دائمش وسیعه، برای اینکه با اجرای اصل در سبب اصلا دیگه شکی در مسبب باقی نمیمونه. اگر بگید شک باقی میمونه، معناش این است که سببیت در کار نیست.
اصول کلی که نمیتونید این مسئله داشته باشه، امور متفاوت بعضی از سببیت ها اصلا کاملا
یه نمیشه این یا سببیت هست یا نیست، یا یعنی شک در سبب علت تامه است. خب وقتی شما آمدید قواعد استثاب و جاری کردید شک در سبب از بین رفت، باز مجال میمونه برای شک در مسبب؟ جا
این
جواب رو در قبل از تحصیلات دادیم، جوابش این بود که گفتیم که ولو ما یه مبنای اختیار کردیم، گفتیم که اگر اصل در سبب نسبت به این مسبب اثر نداره ولی یه اثر شرعی دیگه قابلیت بار شدن بر او داره، همین کافیه. ما اصل در حیات جاری میکنیم نسبت به عدالت، درست این اصل جرد مثبت، نسبت به عدالت نمیتونه اثبات بکنه، ولی وقتی اتصاب عیار کردیم میگیم پس یه حرم و تدریج زوجه اون، پس یه جبه برای که اون نفقه بده مثلا بر زوجهش. نه خبرش بارم نه ندیدم این مبنی رو جایی خیلی خوبان ده بارو مبنی خودمون داریم میگیم، و این هم این مبنی مهمی بودار به نظر من. این مطلب اصلا یعنی استصحاب رو خیلی مؤثرتر و سیتر و پرفایلتر میکنه. گفتن امسال با گفتن اول سال یه آقایی که میخواسته خارج و رسول هم شروع کنه، گفته یکی از بحثای زائد در علم رسول بحث استصحاب. واقعا اصلا آدم تعجب میکنه که آخه اینا کدوم استصحاب رو میگن؟ یه استصحابی که ما داریم بحث میکنیم، این بحث زائد در علم رسوله، از زوائد علم رسوله.
کدوم
استصحاب؟ کدوم استصحاب؟ نه سه چهارم علم اصول رو گفته بود که از زوائد علم اصوله. چی؟ استصحاب، مفهوم و منطوق، عدم جواز حجیت، عدم جواز تعبد به زن. اصلا این موارد کلیدی علم اصول رو گفته بود که این از زوائد استصحاب، از زوائد علم اصوله.
اول
استفهام هم نرس میدادم بله؟ یا مطلب نمیدونم، ولی یه این مطلبی بود که توی فضاهای مجازی آورده بودن، مگر اینکه بگیم اینا اشتباه آورده بودن. ببین اون چقدر استصحاب برای فقیه بله؟ خیلی حالا الان میخوام دوباره بگیم وقت گرفته میشه باز آدرس رو میدیم با آن برم ملاحظه کنم جلد چند رو هم؟ سلش جلد ششون صفحه 268 بله. مطلب در منتقل اصول جلد ششون صفحه 268 داره. حالا یاد ببینید بخواب این عرض کنم، ما در استصحاب و مسئله استصحبی و مسببی زیاد ارتباط داریم. حالا در این صحبی و مسببی سؤال مطرح میشه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، که آیا اینی که میگیم با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست، این محدود به اونجاییست که مسبب از آثار شرعی سبب باشه، کما اینکه ظاهر کثیری از عبارات آن همینه، یا اینکه نه تحقیق همینه، این اختصاص به اون نداره، میخواد مسبب از آثار شرعی باشه میخواد نباشه. البته همین که الان در جواب های فاضلیان عرض کردم، باز اون مبنایی که ما داریم، یعنی این که بگیم آقا اصل در سبب ولو یک اثر شرعی در جای دیگه داشته باشه. حالا ببینید خود مرحوم سیه، من این عرض بکنم یه بحث دیگری اصلا وجود داره، و اون این است که آیا اصلا در استصحاب ما باید بگیم آقا اثر شرعی این استصحاب کو، وقتی میخواییم استصحاب حیات جاری کنیم باید بگیم که آقا عین الاثر الشرعی، یا اینکه نه اصلا استصحاب کی گفت اثر شرعی لازم داره؟ استصحاب باید جریانش در محیط شر لغو نباشه، و اتفاقا سید هم خودش همین مبنا رو داره. مثلا در اونجایی که موضوع یک موضوع مرکب از دو جزء یا سه جزئه، جریان اصل در هر جزئی خودش اثر شرعی نداره، چون تا اون دو تا جزء دیگر درش اصل جاری نشود، جریان اصل در اون جزء اول اثر شرعی برایش مترتب نمیشه. باید سه تا چهار تا اصل در یه مرکب چهار جزئی جاری بکنیم تا اون اثر شرعی بر این مرکب بار بشه. ایشون میگه همین مقدار که باید میکنه. بله؟
لازم این مبنایی در مصطفی هم که از داخل ندیم ایشون هم لازم این مبنایی که در دارنه این مبنایی که در مصطفی هم مرمازده ها رفت رو ندیده دیگه، اصلا مصطفی اصلا
نه ملازمه نداره، ملازمه نداره برای
در محیطش
نه. الان ما خدمتی هم با ما داره ببینید الان نه ما میگه بابا یه مرکبی، یه مرکبی دو دوز داره. فرض کنید حیا و اداله هر دو دو جز هستن و این دو جز موضوع هم برای جواز الاقتداء. میگیم آقا یجوز الاقتداء بالحی العادل. خب حالا میگیم آقا در حیات شک میکنن، استصحاب حیات میکنن. استصحاب حیات نه اثر جواز الاقتداء به تنهایی برش بار میشه، این یک. نه اثبات میکنه عدالت رو، این دو مثبت هم نیست. از اون طرف استصحاب عدالت هم جاری میکنیم، استصحاب عدالت به تنهایی جواز الاقتداء برش بار نیست، یک. مثبت حیات هم نیست، دو. اما این دوتا هر کدام در محیط شرع اجرایشون لغو نیست. یعنی اگر اینو جاری کنین اونم رو جاری کنین مجموعاً جواز الاقتداء برش بار میشه. پس نمیشه گفت کسی که این مبنا رو دارد حتما قائل به
ملاک. این
چون
که در
دارده
اگه
اثری
داشته باشه
نه اثر مستقیم. خب حالا اگر اثر مستقیم نداره معنیش این که اثر مستقیم بشه.
نه اینجا حالا نه این اثر مستقیم نداره، معنیش این که اثر مستقیم بشه. اثر
شرعی و اثر عقلی
و
اثر واسطه هم دارد که کجا. آیا
این در
دارای
شرع اثر
داره
یا نداره؟ در
دارای
شرع اثر داره، امام هم چنگه همین داشته بوده.
ولی
نه،
به
یه وقت اصل مصفتهای
بازه
دیگه. این مصفتها
که اصلی در دارای شرع اثر داره یه لفت نباشه میتونه. ما در
محدوده
شرع
یه
عبادت
و مایی داشته باشه. درسته.
اگر
اینو بپذیریم
میتونه
یه اشکال
مثلا
جواب داده
بشه،
قرار بعد یه اشکال جواب. اصلا من جلان با این مثالی که عرض کردم آقا
این مثال آقا مصرد نیم مصرد جامعه کورا میشه.
نمیشه نه
اصلا شرعی به اصلا
نه
ببینید اصلا مستقیم
باشه، اصلا
من
واسطه دارم اصلا در دوره شرع این ملازمه نداره بگیم آقا این استصحاب اثر عقلی رو اثبات میکنه. نه ببینید شما ممکن، یعنی ما داریم این رو میگیم، سید هم این رو میگه، میگه در دایره شرع اثر داشته باشه، اما این ملازمه نداره که اثر عادی و عقلی رو اشکار بکنیم. ما چه ملازمه ای داره؟ خیلی خوب، حالا باید تحمل کنیم، باید تحمل کنیم. این یه مطلب سید با این اشکالی که ما بر مرحوم سید ذکر کردیم و مطلب مهمیه. اما میریم سراغ مطلب سوم سید. مطلب دوم سید خیلی مطلب مهمی نیست. اون رو با خودتون در جلد سوم حاشیه رسائل صفحه 300 خورده ای اونجا مرحوم سید آورد. مطلب سوم باز مطلب مهم دیگه و اون این است که شیخ علیه الرحمه فرمود صحت استصحاب نجاست لیس من الاثار الجعلیت الشرعیه. شیخ فرمود اگر ما با استصحاب موضوع، با استصحاب تغییر در این مثال بخواهیم صحت استصحاب نجاست رو برش بار بکنیم، اشکالی که وجود داره این است که این صحت استصحاب نجاست از احکام عقلیه است، از آثار عقلیه است و از آثار جعلیه نیست، لذا میشه اصل مثبت. اینجا مرحوم سید میفرماید که خطی شده، آن تعبیر به خط من دارم میگم، میگوید جناب شیخ هر جا کلمه عقل آمد که نباید بگیم شد از آثار عقلیه. ما با استصحاب تغییر
اینجا موضوع یک حکم عقل محقق می شود. قبول داریم صحت استصحاب نجاست موضوعش تغییره. این تغییر باید باشد تا عقل اجازه بده استصحاب نجاست. ولی این معنیش نیست که صحت استصحاب نجاست آثار استصحاب تغییره. یک مثالی رو میزنند میفرمایند که شما میگید که آقا یک حکمی یک عملی نماز مثلا نماز جمعه میگیم این نماز جمعه قبلا واجب بوده الان استصحاب میکنیم وجوبش رو با استصحاب وجوب اینجا موضوع برای حکم عقل هست عقل میاد دیگه آقا پس یجب الاطاعت تجب الاطاعت اطاعت واجبه اینجا آیا صرف این که میگیم حالا عقل میگه اطاعت واجبه بگید آقا استصحاب آثار عقلی رو نمیتونه بار کنه اطاعت لزوم الاطاعت حکمون و اثرون عقلیون لن یترتب بر استصحاب آیا کسی فقیه میدونی هم رو بزنه حتی مثل خود شیخ هم قبول داره که اگر ما آمدیم استصحاب وجوب یک عملی رو کردیم اینجا حکم عقل به لزوم الاطاعه میاد یعنی همانطوری که شما با علم وجدانی با بینه اگر وجوبی براتون از طرف شارع ثابت بشه شارع میگه هذا واجبون خدمت امام معصوم علیه السلام برسید امام میفرماید هذا واجبون شما چطور اینجا عقل میاد میگه اطاعت واجبه اگر همین وجوب رو با استصحاب درست کردیم این اثر بار میشه حالا شما بفرمایید اصل مثبتی ها چیکار میکنن اینجا یعنی آیا اصل مثبتی ها میان میگن آقا ما میگیم در استصحاب آثار عقلی بار نمیشه الا در این مورد تخصیص میزنن یا نه یک نکته فنی داره در اینجا و اون نکته فنی این است که گاهی با استصحاب موضوع یک حکم عقل محقق میشه نه اینکه ما با استصحاب بخواییم اثر عقلی بار کنیم بین این که ما با استصحاب اثر عقلی بار کنیم و بین این که با استصحاب موضوع یک حکم عقل موجود بشود وقتی موضوع موجود شد به تبع موجود شدن اون موضوع حکم عقل میاد فرق وجود داره مثل این مثال لزوم اطاعت میفرمد در مثال لزوم اطاعت عقل میگه اطاعت المولا واجبه حالا دستور مولا را یه وقت بالوجدان میدونید شما یه وقت بالبینه میدونید شما یه وقت با خبر وارد شما بهش میرسید یه وقت هم با استصحاب بهش میرسید اما هر کدام رسیدید موضوع حکم عقل حکم عقل است که اطاعت مولا در اوامر و نواهیش لازمه اون مرحوم سید می فرماید که ما نهنفی از همین قبیله من از این تکمیل بکنم همارتون ایشون می فرماید ندلی انهو بعد استصحاب الموضوع یتحقق چی یتحقق؟ نه اثر عقلی موضوع حکم عقل یتحقق یتحقق موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب عقل میگوید که اگر تغییر آمد استصحاب نجاست جاریه و صحیحه بعد میفرماید یتحقق موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب وجدانه
به دعوا ان موضوع حکم العقل به صحت الاستصحاب اعم من وجود الموضوع واقعا او تعبده. خوب اینجا رو دقت کنید، این رو من باز بکنم. ما در مسئله تغییر و نجاست یه بحثمون در استصحاب تغییره، یه بحثمون در استصحاب نجاسته، که شیخ میگه با استصحاب تغییر ما که نیازی به استصحاب نجاست نداره. حرف آخر شیخ این بود که صحت استصحاب نجاست از آثار عقلی استصحاب تغییره. مرحوم سید میگه این صحت استصحاب نجاست که یک اثر عقلیه، این صحت موضوعی دارد، موضوعش چیه؟ تغییره. تغییر اعم از این که واقعا تغییر در عالم خارج باشد یا تعبدن. میگیم آقا اگر تغییر آمد، چه تغییر واقعی چه تغییر تعبدی، اگر ما موضوع را اعم گرفتیم میگیم آقا تغییر چه تغییر واقعی چه تغییر تعبدی، در نتیجه این میشود که با استصحاب تغییر وجدانن موضوع برای صحت استصحاب نجاست میاد. یعنی که خب حالا با تغییر هم هست، وقتی حالا تغییر هست عقل حکم به صحت استصحاب نجاست میکنه. پس اینجا مرحوم سید اشکالش به شکل این است که صحت استصحاب نجاست خودش اثر عقلی استصحاب تغییر نیست. تا شما بیدا خوبش اصل مصبه، ما با استصحاب تغییر موضوع درست میکنیم، موضوع که درست شد مثل اون لزوم الاطاعت خود به خود حکم عقلی اینجا جریان پیدا میکنه. بفرمایید. نه تمنون نیست. یه وقت شما میگید آقا ببینید
ما یه بحثی داریم که اصول که لوازم و اصول و امارات های حجیت دارن یا نه؟ الان که ما استصحاب میکنیم صحت و عقل میفهمیم، لوازم خود یک حرفی داریم، یعنی
این مطلب جدیدی
واقعا اشکال وارد دقت ایشون درسته، بریم مطلب جدیدی نیست.
خب
میدونم حالا شیخ مطلب شیخ
اینو لوازم
اصول معتبر نه درست حالا
که لوازم حق آقا نه ببین خیلی مطلب رو اینقدر ضعیف نکنید.
نه نه
نه دیگه چرا نه دیگه ببینید سیگه ادعاش این است که شما صحت استصحاب نجاست رو یه وقت اثر خود استصحاب تغییر میگیریم، بیدا من استصحاب میکنم تغییر را پس صحیح هست استصحاب نجاست، با میگم صحت استصحاب نجاست اثر عقلی. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم سید میفرماید که آقا صحت استصحاب صحت حکمی حکم عقلیه، صحت استصحاب نجاست این حکم عقلی موضوع دارد، موضوع تغییره. شما با استصحاب تغییر میاید موضوع این حکم عقل رو درست میکنید، نه اینکه با استصحاب تغییر این اثر عقلی رو مستقیم خواهد بار بکنید. و به عبارت اخرى میگه وقتی موضوع درست شد خود به خود حکمش هم میاد، حکم عقلیش هم میاد. مثل اینکه شما میگید آقا یه فعلی قبلا واجب بوده الان هم واجبه، وقتی میگیم الان هم استصحابا واجبه موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت درست میشه.
در تمام مواردی که اصلا از
یه میشه استصحاب اینجوری تقریبا همه بگیم باید جهت خواهش کرده موضوع رو تعالی حکم عقل درست شما ببینید حالا ما
می‌بینیم
حالا عقلی یا عادی، حالا عادی شما اونا فرق نمی کنه، اونا فرق نمی کنه. ببینید بخواه از شما سوال کنم، چون این مطلبی که داره الان خود سید اینجا میگه در حواشی رسائل یا ما در بحث گذشته ما رو داشتیم در بحث عدل مصفت در بحث عدل مصفت مفصل اونجا ما این رو
خود فهمیدی فقط در لزوم اطاعت شارج چرا اساس پایی که اصلا رفتی اصلا میشه به خاطر اینکه لزوم اطاعت فقط منحصر به این موضوعی تعبدی رجانی نیست بلکه تعبدی از رامه میشه لذا این بار میشه
خیلی
این بحث دیگه جدیده
نه خیلی حالا بخواه بینه عرض کنیم الان ببینید بالاخره حالا یه دقت بکنی ببینید آن ما خودمون که قاهر حجیت هست مصرم این فیفوت هنل و راحت منازل اشکال این گه اما رو مبنای قوم و مشهور که اصل مصرم و حجت نمیدونن از اینا یه سوال میکنیم میگیم شما اونجای که استثاب وجود میکنیم لزوم اطاعت یک حکم عقلیه بار میکنید یا نمیگم بردن میگیم شما در لزوم اطاعت رو بار میکنید این تخصیص بزنید در اصل مصبت حالا خیلی تخصیص بخواید بزنید بخواید بگیم اصل مصبت حجت نیست الا در این حکم عقلی ظاهر بعضی از عبارات ها آلود همین تخصیصه حالا از مرزی مرزی حالا ایسی بدیم حالا ایسی بدیم و نبودم همه ها ظاهر بعضی از عبارات ها آلود ولی واقع مسئله این هست تخصیص نیست یک نکته فنی اینجا وجود داره که این حکم قهرن بار میشه و ربطی به اصل مصبت نداره یعنی یک نکته ای که آقا این ترتب لزوم الاطاعه عقلی عنوان اصل مصبت رو تخصصا ندارد و تخصیصا اون نکته فنی چیه؟ نکته فنی این است که با این استثاب یه موضوعی درست میشه این موضوع موضوع برای حکم عقلی حالا اگر ما در یک جایی احکام عقلیه داشته باشیم این مترتب بر موضوعات واقعیه باشه خب شما که میفرمید جایی رو مثال بزنید یا همه جا اینطور نه اینطور نیست همه جا یه مواردی رسته برن یه مواردی ما داریم یک احکام عقلیه داریم احکام بزن فرض کنید اگر گفتیم که از ظلم و حرام یک حکم عقلیه نمیتونیم بگیم که آقا زدنه به این آقا قبلا ظلم بوده این آقا قبلا اگر ما میزدیم بهش آدم عرض سالمی بوده مقصرم نبوده بهش میزدیم ظلم بوده یقین داشتیم الان شک میکنیم که اگر میخواییم بهش بزنیم ظلمه یا نه استثاب میکنیم ظلم بودن رو خیلی بود استثاب کنیم اما حکم عقلی از ظلم و قبیحون که جریان پیدا میکنه برای این حکم عقلی از ظلم و قبیحون متوقف بر موضوع واقعی میشه نه بر موضوع تعبدی یعنی ما آثار عقلیه دو جور داریم با اینم میره تو آثار عقلیه یا آثار عقلیه که موضوعش اهم از واقعی و تعبدیه یا آثار عقلیه که موضوعش موضوعات واقعیه است این آیونی که میگن استثاب در جایی که اصل مصبت جاریدی جایی که این اثر عقلی باشد که فقط و فقط موضوعش موضوع واقعی باشه و الحمدلله رب العالمین بله
اگه اصلا مصبت چه معنی داره؟ اگه اون 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 اصلا مصب